سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید کرونا در سال 99 بر میزان خشونت‌های خانگی افزوده است. کودکان در درجه اول و سپس زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی هستند و در این میان سالخوردگان نیز در برابر این خشونت‌ها مسئولیت ندارند. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی ایران، زنان و کودکانی که مورد آزار خانگی قرار گرفتند، موارد خشونت را به سامانه 123 سازمان بهزیستی گزارش کردند. این مقام سازمان بهزیستی دلیل افزایش میزان تماس‌ها از سوی زنان و کودکان را توسعه خدمات از سوی اورژانس اجتماعی دانسته است. وبسایت سازمان بهزیستی از فقر اقتصادی و فرهنگی به عنوان عامل تشدید خشونت‌های خانگی یاد کرده و نوشته است که بحران‌های بهداشت عمومی و اپیدمی یک بیماری همانند کرونا نیز موجب گسترش خشونت‌های خانگی می‌شود. این وبسایت همچنین از دسترسی کمتر شهروندان به خدمات قانونی در دوره قرنطینه‌های اجباری یاد کرده و از اثر اختلالات اقتصادی بر خشونت‌های خانگی نوشته است. افزایش خشونت‌های خانگی در ایران در حالی گزارش می‌شود که شهروندان کشور در سال 99 تورم، بیکاری و گرانی کم سابقه‌ای را تجربه کردند. در این برنامه دیدگاه همراه با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا، مفهوم خشونت خانگی و تأثیر کرونا در تشدید این خشونت‌ها را بررسی می‌کنیم. آقای قاضیان، در ابتدا تعریف خشونت خانگی رو از شما بشنویم. این خشونت خانگی شامل چه رفتارهایی میشه؟
میدونید که در مورد تعریف خشونت اختلاف نظر زیاد بوده و حتی سازمان ملل که معمولاً تعریفش از خشونت معمولاً شامل خشونت جسمی میشه، نه چیزی بیش از اون، وقتی میاد خشونت خانگی رو تعریف میکنه، انواع خشونت‌های اقتصادی، احساسی، روانی، جسمی، جنسی رو هم بهش اضافه میکنه و این خودش نشون دهنده اختلاف نظری است که در این زمینه وجود داره. معمولا خشونت اقتصادی شامل این میشه کسانی که با یک واحد خانوادگی زندگی میکنن، اون کسی که منابع رو در اختیارش داره، مثلا نانآور خانواده محسوب میشه، یا نانآوران خانواده منابع مالی رو از دیگران دریغ بکنن و اونا رو برای خدماتشون حاضر نشن بذارن از این منابع استفاده کنن، این یک نوع خشونت اقتصادی محسوب میشه. خشونت روانی میتونه مثل تهدید باشه، ارعاب باشه و صدمه زدن به چیزهایی که فرد دوست داره ولی جسم خودش محسوب نمیشه، مثلا حیوان خانگی داره یا مثلا وسیله‌ای داره توی خونه، این یک نوع خشونت روانی میتونه محسوب بشه. خشونت احساسی هم داریم، یه خشونت به اصطلاح عاطفی که شامل این میشه که فرد رو تحقیر کنن، اسم‌گذاری‌های نامناسب روش انجام بدن و چیزهای از این دست. خشونت جسمی هم که خیلی روشنه که مثل ضرب و شتم، و خشونت جنسی که ممکنه با شریک زندگی صورت بگیره یا با سایر کسانی که در اون واحد خانوادگی با هم زندگی میکنن ولی لزوما نباید با هم رابطه جنسی داشته باشن. اینا مجموعه چیزهایی است که سازمان ملل تحت عنوان خشونت خانگی به اصطلاح در نظر میگیره.
کودکان و زنان به عنوان قربانیان خشونت خانگی در معرض چه آسیب هایی هستند آقای قاضیان؟
تمام این مواردی رو که گفتم به عنوان انواع خشونت خانگی میتونه شامل کودکان و زنان بشه، چون که این هر دو در اغلب جوامع یا لااقل در جامعه ما از بسیاری از اون منابع محروم هستند. بنابراین کنترل روابط خانوادگی ممکنه در اختیار کسی باشه که غیر از کودکان و زنان هستن و معمولا هم به این سبک هست. حتی وقتی زنان نانآور خانه هستند، به سبب مسائل حقوقی یا فرهنگی ممکنه اونها در سمت تصمیم گیری اصلی خانواده نباشن، بنابراین از قدرت کمتری برخوردار باشن و به این ترتیب در معرض اون انواع خشونت‌هایی که نام بردم باشن.
کرونا چه نقشی در افزایش میزان خشونت‌های خانگی داشته آقای قاضیان؟ آیا به تنهایی عاملیت داره یا مشکلات اجتماعی و خانوادگی رو تشدید می‌کنه؟
برحال در هر جای جهان هر مقداری که خشونت خانگی قبل از آمدن کرونا وجود داشته، شواهد و اطلاعات جدید نشون میده که خشونت خانگی در پس کرونا، پس از آمدن کرونا افزایش پیدا کرده. دلایلش هم تا حد زیادی مشخصه. مهمترین عاملش خود همین اضطراب ناشی از کرونا است که رعایت‌های بهداشتی خاصی رو نیازمند هست که انجام بدن افراد. خود اون ممکنه منشأی برای تنش و بحث و گفتگو و جر و بحث بشه و خودش در نهایت منجر به انواع خشونت‌های خانگی بشه. به علاوه این قرنطینه‌ها، نرفتن به محیط بیرون، باعث شده ساعت بیشتری افراد خانواده در یک محیط محدود مکانی با هم سر کنن. این خودش بالقوه تنش رو میتونه افزایش بده، چون فرکانس روابط رو بالا میبره در یه محیط محدود و تعداد وقتی بالا میره خب احتمال هست که تعداد خشونت هم بالا بره. به علاوه وقتی شما از روتین و معمول زندگی خانوادگی دست برمیدارید، وارد یه روابط جدیدی میشید که برای سالیان زیاد تجربهش نکرده بودید، خود این تنظیم مجدد روابط، تنظیم مجدد قواعد، خودش تنش زاست. مثلا فقط یک ساعت خواب رو در نظر بگیرید که قبلا یک روالی داشته و الان به دلیلی که همه با هم دارن زندگی میکنن، این ساعت خواب، خاموش کردن چراغ یا تلویزیون و امثال اینا، خودش میتونه موضوع تنش باشه، چون روتین ها به هم خورده و ما باید روابط و قواعد جدیدی وضع کنیم. منابع هم تو این دوره برای خیلی از خانواده‌ها محدود شده، درآمدشون، تفریحشون، مصرفشون و به علاوه وظایف جدیدی هم براشون اضافه شده، من جمله وظیفه آموزش کودکان خانواده، که خود این هم ممکنه منبع تنش‌های جدیدی باشه. و همه اینها روی هم دیگه وضعیت حاصل از کرونا است که خودش میتونه عملیات مهمی در افزایش خشونت خانگی داشته باشه.
آقای قاضیان، در خبرها میبینیم که خشونت خانگی منحصر به کشورهای مثل ایران نیست، در جوامع توسعه یافته به میزان قابل توجهی وجود داره. شما چه نسبتی میبینید بین خشونت خانگی و مفاهیمی مثل توسعه یافتگی و فرهنگ اجتماعی؟
هر دو اینا ارتباط دارن به یک معنی با مسئله خشونت خانگی، اما خب مسئله واقعا فقط فرهنگ نیست. درسته که ما با فرهنگ پدرسالار زندگی کردیم و فرهنگ پدرسالارانه که از طریق سنت به ما آموخته میشه نقش مهمی داره در موضوع خشونت خانگی، اما ساختار خانواده هم مهمه، که ساختار خانواده در واقع بخش مادی اون فرهنگ پدرسالار هست. وقتی ساختار خانواده حکایت از یک بافت و ساخت روابط نابرابر میکنه، محیط خانواده دموکراتیک نیست، یعنی منابع به اندازه سهم افراد توزیع نشده، خود این بالقوه میتونه منشأ خشونت باشه، چون وقتی منابع در اختیار و متمرکز شده باشه در شخص خاصی و او باشه که قرار سامان خانواده رو تنظیم بکنه، همیشه این میتونه منبع مشکلات و مسائلی بشه که خشونت خانگی میتونه پیامدش باشه. قانون هم به ویژه در کشور ما اهمیت داره برای اینکه از خشونت خانگی اگر نگیم که حمایت میکنه، لااقل از جلوی خشونت خانگی رو به سادگی نمیگیره. خود این هم یه منبع دیگه است. البته که توسعه یافتگی هم در این زمینه نقش داره، چون بخشی از توسعه یافتگی یعنی افزایش امکان انتخاب های آدم ها من جمله در زندگی خانوادگی، چون منابع بیشتری افراد دارن، چون جامعه مرفه تر و بهره مندتره و بنابراین وقتی منابع افزایش پیدا میکنه، رقابت و نزاع بر سر منابع حتی در خانواده ممکنه کاهش پیدا بکنه و خود این میتونه یه عامل دیگری در کاهش خشونت خانگی باشه. اما میبینیم که در کشورهای توسعه یافته به دلیل ادامه اون سنت پدرسالارانه در زندگی یا ادامه ساختار نابرابر خانواده، در اونجا هم ممکنه با هم کماکان ما با مسئله خشونت خانگی روبرو باشیم.
در ایران خدمات اجتماعی مثل اون چیزی که اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفته چه کمکی به کاهش این خشونت ها میکنه؟
ما هنوز آماری در اختیار نداریم که بدونیم که آیا خشونت خانوادگی کاهش پیدا کرده یا نه، و اگر کاهش پیدا کرده تحت تاثیر گسترش خدمات سازمان بهزیستی بوده یا نه. ولی میدونیم که به هر حال وقتی دسترسی وجود داره به کمک در مواقع اضطراری و همطور آموزش از این طریق ممکنه حاصل بشه، باید احتمال بدیم که این میتونه کنترل کنه خشونت خانوادگی رو یا ابعاد و پیامدهاش رو کنترل کنه، حتی اگر خودش رو کاهش نده. همونطوری گفتم ما اطلاعات دقیقی برای ارزیابی موضوع در اختیار نداریم.
آقای قاضیان، 10 ساله که در ایران لایحه منع خشونت علیه زنان همینطوری معطل تصویب مونده. تصویب نشدن این لوایح به نوعی نشون میده برای بازخواست از مردی که دست به خشونت میزنه اراده قانونی وجود نداره. درباره این خلأ قانونی چی میشه گفت؟
عامل پایه‌ای این جور موارد مسئله خود قانون هست در جامعه ما که خلط شده با مفهوم قانون در شریعت اسلام. تصور شده که اسلام یک دینی است که شریعت داره، یعنی قوانین داره، و فکر کردن قانون شرعی مثل چیزی است که ما تحت عنوان قانون در جامعه‌های خودمون ازش استفاده می‌کنیم. این اشتراک لفظی رو به معنی اشتراک مفهومی هم گرفتن، در حالی که قانون در جامعه‌ها یعنی اون چیزی که برآیند ارزش‌های فعلی آدم‌هایی است که در اون جامعه دارن زندگی می‌کنن. اما اگر کشوری تصمیم بگیره منشأ قانونی رو به جای اینکه مردم و خواسته‌های اونها قرار بده، یک متنی قرار بده که در هزار و اندی سال پیش نوشته شده و اون بشه منبع قانونی، وقت اینجا بین اون چه که در جامعه داره اتفاق می‌افته، ارزش‌های اجتماعی، روابط اجتماعی، با اون متن کهن به اصطلاح فاصله بسیار زیادی می‌افته. اون متن کهن از یک بافت و به اصطلاح جامعه کاملا پدرسالارانه میامده و حالا میخواد در جامعه اجرا بشه که انقدر یا به اون اندازه پدرسالار نیست، و به این ترتیب خودش این یک منشأی میشه برای اینکه ما ببینیم که این قوانین یا تصویب نمیشه یا ناقص تصویب میشه یا جلوش گرفته میشه و امثال اینا. بنابراین مانع دین و سنت اینجا یک مانع اساسی در کل قانونگذاری در ایران و من جمله در این مورد خاص. غیر از اون مسئله ذهنیت مرد سالارانه هم هست که حتی در مورد کسانی که ممکنه تمایلاتی داشته باشن برای بهبود نابرابری جنسی در جامعه ما، این ذهنیت مرد سالارانه به شکل نامحسوسی تنیده شده در اندرون ذهنی و جسمی ما مردان، و ما حتی گاهی اوقات به صورت ناخودآگاه اون ذهنیت مرد سالارانه رو در نگاه به مسئله، در تدوین مسئله و بنابراین در تدوین راه حل‌ها و اولویت‌هایی که برای مسائل قائل میشیم دخالت میدیم، و نتیجهش میشه این وضعیتی که میبینیم که نه تنها خلأ قانونی وجود داره، بلکه برخی از کوشش‌هایی که شده برای رفع این خلأ با مقاومت روبرو شده و به سرانجامی نرسیده.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.